بیستو پنج فروردین 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که اگر ما مسقط خیار بفرمایید که آیا تصرف تکوینی میتواند مسقط خیار باشد؟ سومین مسقط را شیخ فرمود که تصرفات تکوینی است. اگر تصرفات تکوینی را انجام بدهد، این مسقط خیار قبل خواهد بود، ولو این تصرف کاشف از رضایت به عقد نباشد. شیخ استفاده کرد این مطلب را از روایتی که در خیار حیوان داریم و این روایت که در خیار حیوان بود را به دو مطلب تعمیم داد. مطلب اول اطلاق بعض معاقد اجماع، مطلب دوم عموم علت وارده در این خیار که عموم علت وارده در خیار را بله فرمود این چون تصرف به رضا این تصرف رضایت به لزوم عقد است. چون تصرف رضایت به لزوم عقد است، ذیل روایت داره فذلک رضا من فلا شرط. بنابراین از عموم علت و اطلاق معاقد اجماعات این روایت را از خیار حیوان تعمیمش داد به خیار قبل. این حرف جناب شیخ بود. البته بعدم فرمود که دلیل لازرر این مورد را که تنها اجماع را شیخ از ادله خیار قبل و لا ضرر رو پذیرفت، می فرماید اجماع دلیل لبیست، بعد تصرف رو نمی گیرد و اما لا ضرر هم ضرر مستند به شارع رو می گیرد، ضرری که مستند به شارع نباشد رو نمی گیرد. پس بنابراین فرمود که اون ضرری که از حکم شرعی ناشی بشود، یعنی شارع عقد است حکمی رو صادر کرده، بذاریدش بالا، شارع عقد است حکمی رو صادر کرده است و اون حکمی که شارع عقد است صادر کرده است، حکمی رو که شارع عقد است صادر کرده است، این حکم توجه می‌فرمایید؟ صدا و تصویر قطع. بله اون حکمی را نه
این که صداش قطع
اون حکمی را که شارع بفرمایید که اگر از ناحیه شارع ضرر باشد، خب از ناحیه شارع اگر ضرری بیاد لا ضرر برمی‌دارد. مثلا فرض بفرمایید وجوب صوم برای کسی که بیمار است، این ضرر از ناحیه شارع میاد. این تصویر رو درست کن. وقتی این ضرر از ناحیه شارع بیاد، این لا ضرر این رو برمی‌دارد. اما اگر کسی خودش کاری کرده است که بر اساس اون کار و فعلی که انجام داده است، الان بفرمایید چی شده است؟ الان ضرری شده است برش. خب مثلا یه معامله ای انجام داده است و در این معامله به هر دلیلی رضایت به قبن داده است. وقتی که رضایت به قبن خودش داد، خب دیگه این ضرر مستند به شارع نیست، این ضرر ناشی از خودش شده است. توجه فرمودید؟ بنابراین شیخ، این مبنای شیخ، شیخ می فرماید درست، ضرری که مستند به شارع است، این ضرر مستند به شارع را برمی دارد. اینجا طرف با تصرفی که خودش کرده است، این تصرف تصرفی است که خود شخص کرده است. وقتی که خودش تصرف کرده است، بنابراین ضرر مستند به خودش است. پس نه لا ضرر و نه اجماع این مورد را نمی گیرد. این فرمایش شیخ بود که حالا دیرو توضیح دادیم. حالا میخوام ببینیم چه الان بحثمون این است. ما فرمایش شیخ رو گفتیم، حالا میخوام ببینیم علل قاعده مطلب چیست. توجه میکنید؟ علل قاعده اینو ببینید، اینا کیا تو اینجا هستن الان؟
الان وضع شدی.
خیلی خوب، میخوام ببینیم که ما، بله بفرمایید که دوباره که قطر الان میخوام ببینیم که
اشکال از برنامه.
خب بلش کن. خب خیلی خوب، بله رای اون یه برنامه هم وصله، هر دوش الان وصله. خب بحث ما امروز میخوام ببینیم مقتضای قاعده در مقام چیست. مقتضای قاعده در مقام، مقتضای قاعده در مقام بله کدام است؟ خیلی خوب، یعنی فرمایش شیخ تمام. حالا خودمون میخوام مسئله رو بررسی کنیم. آیا کسی که تصرف تکوینی انجام بدهد، آیا این تصرف تکوینی موجب میشود که خیار قبنش ساقط بشود یا نه؟ بگم آقا چهار صورت دارد. صور را یکی یکی باید مورد بحث قرار بده. صورت اولا، چرا چهار صورت داره؟ به خاطر اینکه این تصرف یه وقت بعد از علم به قبن است، یه وقت قبل از علم به قبن است. توجه میکنید؟ و این تصرف تارتن کاشف از اسقاط خیار است، اخرى کاشف از اسقاط خیار نیست. دوی در دو میشه چهار صورت. یه بار دیگه عرض کنم خدمت شما، به خاطر اینکه ملاحظه بفرمایید، تصرف را یه وقت قبل از علم به قبن انجام میدهد، یه بار تصرف را بعد از علم به قبن انجام میدهد. در هر دو تقدیر تارتن تصرف کاشف است از اسقاط خیار، اخرى تصرف کاشف از اسقاط خیار نیست. بنابراین میشه چهار صورت. این چهار صورت را ما یک به یک باید مورد بحث قرار بدهیم، ببینیم که آیا این چهار صورت کدومش بله خیار ساقط میشد، کدومش نه. صورت اولا جایی است که تصرف بعد از علم به قبن باشد. خب یکی آقایون خشخش میکنه، لطفاً نکنه. تصرف بعد از علم به قبن باشه، یعنی تصرفی را انجام داده است، این تصرف را که انجام داده است بعد از علم به این است که مقبون شده، پس از علم به قبنش تصرف را انجام داده است. وقتی که پس از علم به قبن تصرف را انجام داده است، خب حالا بفرمایید که قرینه حالیه و قرینه مقامیم دلالت میکند که این تصرف دال بر اسقاط خیار است. خب اینجا که دیگه جای بحثی نیست که مطلب ثابت میشه. بعد علم به قبل یه تصرفی انجام داده و اون تصرف قرینه حالیه یا مقالیه دلالت میکند بر اسقاط خیارش. خب بلا اشکال خیار ساقط است و دیگه خیار قبلی در مقام نخواهد داشت. چرا؟ چون بعد علم به قبل تصرفی را انجام داده است که دال بر اسقاط خیار است، خیار میشه ساقط. توجه فرمودید؟ پس بنابراین صورت اولا صافه، جای مناقشه ای در صورت اولا نیست. میریم صورت ثانی. صورت ثانی باز تصرف بعد از علم به قبل است، اما قرینه ای قائم نشده است که این تصرف موجب اسقاط خیاره. توجه میکنید؟ علم به قبل آمد، عالم به قبل شد، بعد از علم به قبل، توجه کردید؟ بعد از اینکه عالم شد به قبل تصرفی انجام داد. این تصرف رو که بعد از علم به قبل انجام داده است، خب این تصرفی که انجام داده است هیچ قرینه ای بر اینکه راضی به عقد باشد در این تصرف وجود ندارد. آیا این مسقط خیار است؟ میگم آقا اگر اجماعی باشد بر این که کل تصرف مسقط خیار است، بله، خب به تبع این اجماع این تصرف هم چون اجماع هست به این که کل تصرف مسقط خیار است، به دلیل این اجماع می شود این تصرف مسقط خیار. اما توجه شما دارید ما چنین اجماعی در مقام نداریم. وقتی چنین اجماعی که چی؟ نه دیگه، نه، تنها روایتی که داریم همون روایت خیار حیوانه که خوندیم. فقط مال خیار، بله، فقط مال خیار حیوان، در بقیه نیست. نخه، بنابراین اگر اجماعی باشد بر این که کل تصرف مسقط پذیرفته میشد، اما ما چنین اجماعی نداریم که کل تصرف مسقط خیار است. بنابراین وقتی چنین اجماعی در مقام وجود ندارد، باقی میماند به این که آیا اوغلا این تصرف را کاشف می دانند از اسقاط خیار؟ خب اگر اوغلا این تصرف را کاشف از اسقاط خیار بدانند، بازم می گم چی؟ می گم که موجب اسقاط خیار می شد، چون اوغلا اون رو کاشف می دانند نسبت به اسقاط خیار، و وقتی اوغلا کاشف بدانند برای اسقاط خیار، مطلب چه می شد؟ تمام می شد. اما جایی که ما از این که اوغلام چنین حکمی رو بکنن نداریم، توجه می کنید؟ یعنی اوغلام اگر قائل بشن این تصرف مسقط خیار است، باز این طریق رو میپذیریم، اما که میشد مسقط خیار. اما اگر شک داریم که آیا اوغلا هم این را مسقط خیار میدانند یا نمیدانند، یعنی یه تصرفی انجام داده است بعد از علم به قبلش، خیلی خوب، ولی هیچ قرینه ای وجود ندارد به این که این تصرف مسقط خیار شمرده بشود، اوغلا هم آن را مسقط خیار نمیدانند. اینجا آیا میشد حکم به سقوط خیار کرد؟ خب ما باشیم و علل قاعده چجوری حکم به سقوط خیار بکنیم؟ ظاهرا حکم به سقوط خیار تمام نخواهد شد. توجه فرمودید؟ بله. ببینید شیخ می‌فرماید اطلاق بعضی از اجماعات، خب شیخی که می‌فرماید اطلاق برخی از این اجماعات برخی از مقاعد اجماع، من چی را میگم اجماع نداریم؟ من دارم میگم اجماعی بر این که کل تصرف عبارت باشد از مسقط خیار، چنین اجماعی نداریم. بله توجه میفرمایید؟ این ادعای ماست. کل تصرف آیا میتواند مسقط باشد؟ کل تصرف میتواند مسقط باشد از چی؟ از بفرمایید که خیار. خدمت شما عرض میکنیم چنین اجماعی علا فرض بودنش هم مدرکیست دیگه. اجماع مدرکیست یا لااقل محتمل المدرکیت است. وقتی که مدرکیست یا محتمل المدرکیت است، اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیت بفرمایید که اعتباری ندارد. خب اینم صورت دوم. پس صورت دوم تصرف بعد از علم به قبل است، اما قرینه ای بر اسقاط خیار در این تصرف نیست. گفتیم اگه اجماع باشد کل تصرف مسقط است، اگر اجماع باشد کل تصرف مسقط است، بله مطلب ثابت میشد. اما اجماع نیست یا محتمل المدرکیت است، بنابراین کاشف از قول معصوم نیست. بعد گفتیم اگر عقلا این تصرف را چه بدانند؟ اگر عقلا این تصرف را قرینه بدانند برای اسقاط خیار، همین که عقلا اون را قرینه برای اسقاط خیار بدانند، این قرینیت تمام میشه. اما اگر عقلا قرینه برای تصرف برای اسقاط خیار ندانند، نه. خب یه تصرفی کرده است، این تصرف هیچ دلیلی وجود نداره که بفرمایید با این تصرف میخواد خیارش را اسقاط کنه. فرض بفرمایید ماشین را که مقبول شده است در خریدنش، خیلی خوب، شب زن و بچه شو برداشته است و با ماشین دور شهر یه تاری داده است. اینه که شب بفرمایید زن و بچهش را دور شهر گردانده است، آیا این موجب می شود که خیار قبلش ساقط بشود؟ ظاهراً دلیلی برای این اسقاط وجود ندارد. اینم صورت دوم. صورت سوم، تصرف کرده است در مبی قبل از علم به قبل، خیلی خوب، لکن این تصرف کاشف است از اسقاط خیار، ولی هنو نمیدونست که مقبون است و علم به قبل نداشت. قبل از علم به قبل تصرف کرد در مبی، ولی این تصرف به گونه ایست که کاشف از اسقاط خیار است. خب ما بحثی داشتیم در خیارات فی ما سبق و اون بحث این بود که آیا ثبوت خیار از کی است؟ آیا خیار از حین وقوع عقد میاد؟ یا اینکه ثبوت خیار از حین ظهور قبل است؟ اگر گفتید ثبوت خیار از حین وقوع عقد است، خب درسته که این نمیدوند مقبونه، اما خیارش از حین وقوع عقد آمده است، بعد وقوع عقدم تصرفی کرده است که کاشف از اسقاط خیاره، بنابراین لا فرق بین المسقط القولی و المسقط الفعلی، این تصرف مسقط فعلی خیار است، خیارش چه میشن؟ خیارش اسقاط میشن. اما اگر شما گفتید که ثبوت خیار از حین ظهور قبل است، خب اینم که هنوز قبلش علم به قبل پیدا نکرده که، پس بنابراین علم به قبل پیدا نکرده است، در حالی که علم به قبل ندارد هنوز خیار قبلش نیامده رو این مبنا. وقتی هنوز خیار قبلش نیامده است، تصرفی کرده است که کاشف از اسقاط خیار است. وقتی خیار هنو نیامده و خیار را اسقاط کرده، میشد از باب اسقاط ما لم یجب. و اینم باز تو بحثای گذشته خدمت شما عرض کردیم که اسقاط ما لم یجب اشکالی ندارد و صحیح است، اینم بحث کردیم. بنابراین حکم صورت ثالثه هم روشن شد. حکم صورت ثالثه چه؟ شما ثبوت خیار را از حین وقوع عقد بگیرید، خب این که بلا اشکال صحیح هست، این تصرف موجب چه میشد؟ موجب اسقاط خیار میشد. و اگر ثبوت خیار را از حین ظهور قبل بگیرید، این داخل میشد در اسقاط ما لم یجب. و گفتیم خدمت شما، بحث کردیم و اشکالاتش هم برطرف کردیم و عرض کردیم اسقاط ما لم یجب اشکالی ندارد و چیه؟ و صحیح هست. اینم صورت ثالثه. میرسیم آقا به صورت رابعه. صورت چهارم، تصرف قبل از علم به قبل است، لکن فرقش با صورت سوم اینه، صورت سوم این تصرفی که انجام داده بود قبل از علم به قبل کاشف از اسقاط خیار بود، اینجا الان کاشف از اسقاط خیار نیست، علم به قبل ندارد، یه تصرفی هم در مبی کرده و تصرفم کاشف از اسقاط نیست، اینم باز میشد محل اشکال. توجه فرمودید؟ خب همون دوتا مطلبی که در صورت ثانیه گفتیم اینجا به عینه جاری میشود. توجه فرمودی؟ یعنی اگر اجماعی داریم در مقام که کل تصرف مسقط خیار است، خیلی خوب، اینجا هم تصرف کرده، وقتی که تصرف کرده است کل تصرف مسقط خیار است، کل تصرف که مسقط خیار باشد، پس بنابراین این تصرف هم مسقط خیار، اگر اجماعی در مقام باشه. اجماع رو مناقشه کردیم، گفتیم چنین اجماعی وجود ندارد، علا فرض وجودشم اجماع مدرکی است و حجیتی ندارد و کاشف از قول معصوم نیست. بنابراین دلیل اجماع رو که مناقشه کردیم، میرسیم به دلیل دوم. دلیل دوم این است، آیا تصرف کل تصرفین که اینم یکیش است، آیا این تصرف کاشفیت عقلائیه دارد از اسقاط خیار؟ خب بله، اگر تصرف کاشفیت عقلائیه از اسقاط خیار داشته باشد، اینم ثابته، اینم خیارش میشد اسقاط میشد. چرا؟ چون اون تصرف را عقلا قرینه بر اسقاط خیار میگیرن، وقتی عقلا اون را قرینه بر اسقاط خیار گرفتن، خیار ساقط می شود. چرا؟ چون تصرف مسقط فعلی است و مسقط فعلی کل مسقط القولی است، یعنی بین قول و فعل با هم تفاوتی وجود ندارد. اینم شد صورت هر تصرف، هر تصرفی که باشه. تصرفیش که تصرف هست، کلام اینه که آیا این تصرف مسقطه یا مسقط نیست. تصرف که عرف، بله عرفیه تصرف، بله تصرف عرفیست. وقتی شما زن و بچه دون نشوندی تو خب بله چیه؟ الان شما کلیدی ماشین منو آقا اجازه بدی، الان شما اومدی کلیدی ماشین منو برداشتی رفتی زن و بچه دو شب تابوندی، تو مالی من تصرف کردی یا نکردی؟ اون حسابش جداست. الان نمیخوای بخری، الان خریده، معامله واقع شده، متوجه شدید؟ بعد اینکه معامله واقع شد و شما فهمیدی مقبونی یا هنوز نفهمیدی مقبونی، خب حالا آمدی تصرفی چه قبل علم به قبل باشد چه بعد علم به قبل، تو تصرف که فرقی ندارد که. آمدی شما زن و بچه دو گذاشتی تو ماشین رفتی مشهد، اگر با ماشینی که معامله کردی رفتی مشهد و آمدی، آیا این تصرف در نزد عقلا این تصرف مسقط خیار هست یا نیست؟ هست دیگه. یکی دو تا خیابون، آفرین. شما زن و بچه دو بردی پارود خونه، شب دو ساعت رفتین اونجا و برگشتین، خب آیا این تصرف؟ یقینا تصرف. اما آیا این تصرف را عقلا مسقط خیار میدانند؟ نه مسقط خیار نمیشد. یا این که این تصرف را بفرمایید که میگم عقلا یا لااقل شک داریم که آیا عقلا این تصرف را مسقط خیار میدانند یا نمیدانند. وقتی شک کردیم آیا عقلا این تصرف را مسقط خیار میدانند یا نه، خب نتیجه این است که نمیدانند، اصل عدمه. بنابراین الان تصرفی انجام شده است، هیچ دلیلی وجود ندارد که این تصرف مسقط خیار باشد. بنابراین خیار باقی است. نه اون اصلا تصرف نیست. تکیه دادن عرفه. بله تکیه دار، یا حالا حتی مثالا عوض کنید که معلوم باشه. اگر شما زیر سایه ماشین نشستین به اینکه استراحت کن، خب زیر سایه ماشین نشستید، این تصرفه؟ نه، این تصرف نیست. تصرف و عرف تعیین میکنند که آیا تصرف هست یا تصرف نیست. خب اینی که عرف تعیین کرد، بعض تصرفات عقلا اون تصرف را چه میدانند؟ مسقط خیار میدانند. اون تصرفاتی را که عقلا مسقط خیار میدانند، میگم خیلی خوب، به اون تصرفات خیار ساقط. چرا؟ چون اون تصرف، تصرفی که عقلا مسقط خیار میدانند، مسقط فعلی است. و در معاملات لا فرق بین القول والفعل. همون جور که شما اگر میگفتی اسقطت خیاری، خیارت ساقط میشد، اگر تصرفی را انجام بدهی که عقلا اون را مسقط خیار میدانند، اینجا چه میشد؟ اینجا هم خیار شما ساقط است. اما کلام در جایی است که عقلا اون را مسقط خیار نمیدانند. یعنی شما یه تصرفی کرده ای، عقلا این تصرف را مسقط خیار نمیدونند. وقتی که عقلا تصرف شما را مسقط خیار ندانستند، خب چگونه ما بگم این تصرف خیار را ساقط میکنه؟ توجه کردی؟ پس در مواردی که عقلا تصرف را مسقط خیار نمیدانند، ولو شخص تصرف را کرده باشند، ولو این تصرف بعد از علم به قبل باشند، لکن عقلا این تصرف را مسقط خیار نمیدانند. وقتی که مسقط خیار ندانستند، پس بنابراین دلیلی بر اسقاط خیار شما وجود ندارد. متوجه شدی؟ این شد چهار صورت. حکم چهار صورت را خدمت شما عرض کردیم. پس در واقع هیچ حکم، هیچ ارتباطی به علم به قبل، تصرف بعد علم به قبل باشد یا قبل علم به قبل باشد، هیچ تفاوتی وجود ندارد. پس در واقع برمیگردد به دو صورت. صورت اولین است که شما تصرفی انجام داده ای که قرینه دارد این تصرف بر اسقاط خیار. حالا این قرینه یا قرینه حالی است، یا قرینه مقامی است، یا قرینه عند العقلا است. اگر قرینه وجود دارد که تصرف شما در حکم اسقاط فعلی است، خب لا فرق بین اسقاط فعلی و اسقاط قولی، خیار ساقط. میخواد تصرف قبل از علم به قبل باشد، میخواد تصرف بعد علم به قبل باشد. اما اون جایی که قرینه ای وجود ندارد که تصرف شما در حکم اسقاط خیار، تصرفی کرده اید قرینم وجود ندارد که در حکم اسقاط خیار، نه قرینه حالیه، نه مقامیه، نه کلامیه، نه قرینه عند العقلا، قرینه عقلاییم وجود ندارد. خب وقتی که وجود ندارد، اینجا چه حکمی کنید؟ وقتی قرینه اینجا وجود ندارد، پس دیگه دلیلی بر این وجود ندارد که خیار چه میشن؟ دلیلی بر این وجود ندارد که خیار ساقط میشود. پس هازا کلهو مختزل قواعد. ما هنو وارده چه نشده ایم؟ ما هنو وارده مختزای ادله نشده. اینی که برای شما امرو تقریر کردم مقتضای قاعده هست. ما باشیم و مقتضای قواعد اولیه مطلب این است. تصرف شما آیا قرینه دارد بر این که این تصرف مسقط خیار است؟ فهو اخذ می شد و می شد مسقط خیار. اما تصرف شما اگر قرینه ای ندارد بر این که مسقط خیار است، تصرف شما پابرجاست. توجه کردید؟ بنابراین بله، بنابراین خدایا واقعا ما با این برنامه ریزامون، این گوشی ها که زدن تو رایو لایو فشارش ندادن تازه متصل شد، یعنی تا حالا ما رایو لایو صوت نداشتیم. آقای وسیق سلام به روماه بم نباید دوال اینا فشارش نداده بودن که بره پایین تا تش توش، یک کش بیرون مونده بود. بله و لذا بله، حالا اسکایپ هم میتونید، آقای وسیق اسکایپ هم میتوانید استفاده با آقای خدایی مشورت کنید. ما الان اونی که آقا داریم بله تا حالا مقتضای قاعده رو گفتیم. ملاحظه فرمودید مقتضای قاعده با فرمایش جناب شیخ هماهنگ نیست. شیخ اعظم کل تصرف تکوینی رو مسقط خیار دانست. ملاحظه فرمودید بر اساس قواعد که خدمت شما امروز توضیح دادیم، کل بفرمایید چی؟ بر اساس مقتضای قواعد کل تصرف مسقط نیست. تصرفی که قرینه بر اسقاط داشته باشد مسقط است. خیلی خوب، الان تا اینجا ما با شیخ این اختلاف رو پیدا کردیم. حالا اجازه بدید، حالا مقتضی قواعد تمام شد، مقتضی ادله رو باید بررسی کنیم. مقتضی ادله رو انشالله فردا خدمت شما عرض میکنیم. فرصتی که هست دوستان فرمایشی دارن بفرمایید. بله، تصرفی است که قرینه عقلائیه دارد بر این که مسقط خیار است. مثلا همین ماشینو گفتیم که ماشینو ور می دارد، دو هفته میرد مشهد. وقتی با ماشین دو هفته میرد مشهد و میاد، خب این تصرف مسقط خیار است دیگه. ماشینی که 1400 کیلومتر رفته است، بله بله بله، بله. او تصرف می دانن آقای بفرمایید قدیری. چرا داریم آقا چرا؟ حالا این از ما تا حالا آقای مهندس فعلا نتیجه نگیری. ما تا حالا مقتضای قاعده رو گفتیم، مقتضای دلیل طلب شما فردا، فردا مقتضای دلیل رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. شما پیش داوری نکنید، ببینید ما فردا به کجا میرسیم. مطلب امروز ما تصرفات از باب مقتضای چه بود؟ مقتضای قاعده بود که خدمت شما عرض کردیم. صوت جلسه رو میذاریم رو کانال ها، ملاحظه بفرمایید. و دیگه این قرینه بر اسقاط باید معلوم بشد، این دیگه عرفی است. این قرینه بر اسقاط ببینید، یا قرینه این اغلاییه، قرینه اغلاییه، خیلی خوب، قرینه قرینه یه و قرینه یه حالیه، قرینه یه مقامیه، قرینه یه بفرمایید کلامیه، اخرا قرینه یه اغلاییه است. اگر قرینه یه اغلاییه هم باشد مطلب همین است. انشالله نه اینجور نیست. اغلاییه اغلاییه قرینه قرینه یا حالیه و مقامیه است، یا قرینه قرینه اغلاییه، یعنی اغلا باید این حرف رو بپذیرن. اگه یا ماش یه خیابون رفتن دو اومدن، اغلا میگن کاری که نکرده یه خیابون رفت، اتفاقی نیفتاده. صدا من هست؟ بله. خیلی خوب اینم مال آقای خالقی، که آقای خالقی ما رو آوردمون تو اسکایپ. بله خدا ما را علی بفرمایید که از دست این صدیا نجاتمون بدهد، نه از دست این صدیا نجاتمون بدهد انشالله. تا فردا با دوستان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. خداحافظ.